وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت شد. بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی سرود و سخن اختصاص داده شده. حال هم می‌پردازیم به خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. عبدالغنی برادر معاون رئیس وزرای حکومت طالبان میگوید که کار پروژه تاپی به زودی از ولایت هرات آغاز می شود. بر اساس خبرنامه دفتر آقای برادر، او روز جمعه 11 سنبله در سفرش به هرات و در جریان دیدار با بازرگانان و سرمایه گذاران آن ولایت گفت که باشنده های هرات از نخستین مزایای این پروژه مستفید خواهند شد. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. حکومت طالبان در ماه جوزا نیز گفته بود که این پروژه به زودی آغاز خواهد شد. کار پروژه تاپی در داخل افغانستان بنابر مشکلات امنیتی در دو دهه گذشته با تأخیر روبرو شده است. برنامه غذای جهان هشدار داده که سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان به روند کمک رسانی به افغانستان آسیب رسانده. کریس کاری رئیس بخش پاکستان در این برنامه روز جمعه از طریق کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در ژینو گفت که آنها نه تنها از کمبود مواد غذایی در پاکستان نگرانی دارند، بلکه تاثیر منفی سیلاب‌ها بر کمک رسانی در افغانستان مایه نگرانی بیشتر آنها شده. به گفته کاری، پاکستان راه و مسیر خیلی مهم برای رساندن کمک‌ها به افغانستان است، زیرا بخش بزرگ این کمک‌ها نخست به بندر کراچی می‌رسد و سپس به افغانستان منتقل می‌شود. بر اساس معلومات اداره‌های سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان با عدم امنیت غذایی روبرو‌اند. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه جام 20 اوره آسیایی امروز 12 سنبله به مسافه سریلانکا می رود. بازی ساعت 4 به وقت محلی در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در دو بازی گذشته در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسید و در میان 4 تیم برتر به دور بعدی راه یافت. بازی بعدی بازیکنان کرکت روز چهارشنبه همین هفته 16 سنبله مقابل پاکستان برگزار خواهد شد. پس از آن افغانستان روز پنجشنبه 17 سنبله در برابر تیم هند به میدان خواهد رفت. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید آماده است با برنامه کمک جهانی برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان همکاری کند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه 2 سپتامبر گفت که فرماندهی مرکزی این کشور یک گروه ارزیابی را به اسلام آباد می‌فرستد تا اعضای آن دریابند که پنتاگون چه نوع کمکی را با پاکستان فراهم کرده می‌تواند. در سیلاب‌های مرگبار در پاکستان بر اساس آمار رسمی حکومت این کشور بیش از 1200 تن جان باختند و میلیاردها دلار زیان مالی به مردم و دولت وارد شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره کشورش خواست تا کمک اضطراری 11.7 میلیارد دلاری با اوکراین را تصویب کند. این پول شامل بسته 40 میلیارد دلاری نمی شود که آمریکا امسال برای کمک با اوکراین تصویب کرده بود. کاخ سفید می گوید که 75% کمک های تعهد شده در بخش نظامی و حمایتی به اوکراین تسلیم داده شده. بر اساس گزارش ها کمک های تازه برای خرید تجهیزات نظامی، حمایت استخباراتی و بودجه اوکراین مصرف خواهد شد. از آغاز تهاجم غیر معجل روسیه بر اوکراین، کشورهای غربی در رأس ایالات متحده آمریکا صدها میلیون دلار با کیف کمک کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. اکنون هم چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. انفجار دیروز 11 سنبله در ولایت هرات که در آن نزدیک به 20 تن کشته شدند با واکنش های زیاده به همراه شده. آمریکا، ایران و شماری از سیاسیون افغانستان این رویداد را نکوهش کردند. مولوی مجیب الرحمن انصاری از عالمان دینی طرفدار طالبان یکی از کشته شده های انفجار روز جمعه بود. حکومت طالبان میگوید انتقام کسانی را که در این رویداد جان باختند خواهند گرفت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنویم.
انفجار دیروز در مسجد گذرگاه ولایت هرات با واکنش های به امراه شده. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در توییت با خانواده ها و بازمانده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. او خواسته تا مسئولین انفجار دیروز به پنجه قانون سپرده شوند. حکومت طالبان با نکوهش کردن این رویداد گفته که در امنیت جان مولوی مجیب الرحمن انصاری هیچ گونه غفلت صورت نگرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی که شب گذشته در توییتر نشر شد گفت که در چند روز گذشته در برابر شمار از اعضای گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش عملیات های در غرب افغانستان صورت گرفت که در نتیجه چند تن از افراد این گروه کشته شدند. به گفته مجاهد، تدابیر ویژه برای امنیت مولوی انصاری به اجرا گذاشته شده بود و موتر زرهی هم در اختیار او قرار داشت. تا هنوز واضح نشده که حمله بر جان این مولوی حامی طالبان کار کی بوده. در کابل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی انفجار دیروز در مسجد گذرگاه هرات را نکوهش کردند، اما هر دو در اعلامیه هایشان از مجیب الرحمن انصاری نام نبردند. وزارت خارجه ایران نیز این رویداد را نکوهش کرده و گفته که این کشور در کنار افغانستان در مبارزه‌اش با تروریسم و افراط‌گرایی ایستاده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، در توییت انتقاد کرده و گفته است که حکومت طالبان تنها به کشته شدن مجیب الرحمن انصاری ابراز تأسف کرده و در مورد غیر نظامیان که در انفجار دیروز جان باختند واکنش جدی نشان نداده است. مولوی نوراحمد اسلامجار، والی طالبان برای هرات، در پیام ویدیویی دیشب گفت که عاملان حمله بر مسجد گذرگاه هرات مجازات خواهند شد.
امت مسلمه و ملت متدین افغانستان و امارت اسلامی افغانستان انتقام خون پاک عالم برجسته ما را از کردلان و گمرهانی که علمای ما را شهید میکنند خواهد گرفت.
برخی رسانه ها به شمول خبرگزاری انادولوی ترکیه به نقل از مقام های محلی هرات گزارش دادند که در انفجار دیروز در مسجد گذرگاه این ولایت حداقل 46 تن جان باختند و 84 تن دیگر زخم برداشتند. این آمار به صورت رسمی تایید نشده است. مولوی مجیب الرحمن انصاری از منتقدان سرسخت حکومت جمهوری پیشین به شمار می رفت. وی چند پیش در یک نشست بزرگ عالمان دینی در کابل گفته بود که مخالفان طالبان باید سر زده شوند. در چند ماه گذشته در افغانستان مسجدها، عبادتگاه‌ها و خانقاه‌ها بارها هدف حملات بمب‌گذاری‌ها قرار گرفتند. مسئولیت بیشتر این رویدادها را شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. با آنکه طالبان جنگ افغانستان را پایان یافته می‌دانند، اما شمار از آگاهان نظامی می‌گویند که چالش‌های امنیتی در برابر طالبان وجود دارد و در حال حاضر حدود 20 گروه تروریستی منطقه‌ای در افغانستان فعالیت دارند.
گزارش همکارم را در پیوند به حمله دیروز در هرات شنیدین که مولوی مجیب الرحمن انصاری با 19 تن دیگر در این حمله جان باختند. رویدادهای امنیتی در افغانستان به نگرانی های مردم افسود است. بان که طالبان میگویند جنگ ها در افغانستان پایان یافته، اما آگاهان نظامی به این باورند که در حال حاضر بیش از 20 گروه تروریستی منطقه‌ای در افغانستان فعالیت دارند. تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعات استخباراتی برخی کشورها حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان رو به افزایش است. جاوید نعیمی با آقای آسی گفتگو کرده و نخست پرسیده است که آیا باز افغانستان به صحنه رقابت قدرت‌های جهان و یا هم گروه‌های تروریستی مبدل شده؟
افغانستان یکی از کشورهای است که نقطه حائل است و یک ساحه نفوذ است برای قدرت‌های بزرگ. و افغانستان پستوی سه قدرت بزرگ هستند، یکی روسیه، دوم چین و سوم هند. و متاسفانه هر باری که تصادم و رقابت‌ها بین قدرت‌های بزرگ زیاد میشه، بعدن جنگ‌های نیابتی هم در افغانستان زیاد میشه و دلیلش ایست که قدرت‌های بزرگ نمیخواین در جغرافیای خود یا در جغرافیایی که منافع حیاتیشان با وابسته باشه جنگ‌های خود پیش ببرن. به مخاطر کشورهای مثل افغانستان نقطه تصادم و رقابت‌های نظامیشان میشه. بنابراین یکی از خطرات بسیار اساسی که متوجه افغانستان است با به هم خوردن نظم جهانی، متاسفانه تصادما و جنگ‌های نیابتی در افغانستان زیاد میشه و شما می‌بینین یک افزایش گروه‌های مختلف نظامی و ملیشه که در افغانستان از خاک افغانستان استفاده میکنن و به خاطر پیش بردن منافع قدرت های بزرگ از جغرافیای افغانستان استفاده میکنن و در اینجا خشونت ها و برخوردهای نظامی زیاد میشه.
خب آقای یاسی، در حال حاضر کدام گروه بیشترین درد سر بر طالبان در افغانستان است؟
بزرگترین تهدید علیه طالبان در این مرحله خود طالبان و گروه های طالبان هستند که افراطی تر هستند و طرفدار یک قرائت بسیار شدید و افراطی از اسلام هستند. کی زمینه ساز انقسام و تقسیم شدن طالبان را به گروه های مختلف می سازه و شما می بینید که سلفی های طالبان به یک گوشه شده، حنفی هایشان به دیگه گوشه شده و امی قتل قتال های را که شما از علمای دین می بینید یک بخش از مبازی است که اینا متاسفان از مدارس پاکستان به افغانستان آوردن.
آیا توانایی گروه های تروریستی و شورشی در افغانستان در مقایسه با گذشته بیشتر شده؟
فعلا شما از سخنگوی وزارت خارجه چین شنیدین، از مقامات امنیتی ایران و روسیه هم شنیدین که گروه های تروریستی حضورشان در افغانستان رو به افزایش است. فعلا تخمینی که از طرف ملل متحد و دیگر نهادها شده 30 گروه تروریستی در افغانستان زیر چتر طالبان فعالیت میکنند و متاسفانه با نبود یک حکومت قوی با برنامه و یک نیروی منظم و تربیه شده و آموزش دیده نظامی امنیتی این گروه ها دست باز پیدا میکنند در قسمت فعالیت در جغرافیای افغانستان و بلی توانایی و قدرت های نظامی شان امروز به روز زیاد شده میره و اگر زود طالبا تن به یک ساختن یک حکومت همه شمول مسلکی و یک نیروی آموزش دیده در تنظیم نکنن، افغانستان متاسفانه باز باعث از این خواهد شد که از خاک افغانستان دیگه کشورها تهدید شد و کشورهای خارجی در اینجا لشکرکشی کنن و طالبا باز یک بار دیگه زمینه یک مداخله دیگه و یک لشکرکشی دیگه در داخل افغانستان شد.
مصاحبه همکارم با تمیم آسی رو شنیدین که در مورد حمله دیروز صحبت کرده بود. سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب‌های اخیر در پاکستان موانع جدی را برای کمک رسانی در افغانستان ایجاد کرده. برنامه غذای جهان دیروز یاسی سنبله از این وضعیت هشدار داد و گفت که پاکستان بزرگترین مسیر کمک رسانی برای افغانستان است. یک مقام این برنامه گفته که پارسال حدود 320,000 تن مواد غذایی به افغانستان منتقل شده بود، اما هشدار داده که سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان برنامه‌های امسال را با موانعی روبرو کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنویم.
برنامه غذایی جهان می‌گوید سیلاب‌های ویرانگر در پاکستان بر کمک رسانی برای افغانستان در همسایگی این کشور تأثیر منفی گذاشته. اداره‌های مربوط سازمان ملل متحد می‌گویند بیشترین کمک‌ها از طریق پاکستان به افغانستان منتقل می‌شود، اما آنها هشدار دادند که در نتیجه سیلاب‌های خیلی ویرانگر و بی‌پیشینه در پاکستان، مأموریت کمک رسانی با موانع جدی روبرو شده. کرسکای رئیس بخش پاکستان در برنامه غذایی جهان دیروز از طریق کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در ژنو گفت که در حال حاضر آنها برای تهیه مواد غذایی به نیازمندان در پاکستان تمرکز میکنند، اما او افزود که آنها نه تنها از کمبود مواد غذایی در پاکستان نگرانی دارند، بلکه تأثیر منفی سیلاب‌ها بر کمک رسانی در افغانستان مایه نگرانی بیشتر آنها شده است. کرسکای افزود که پاکستان راه و مسیر خیلی مهم برای رساندن کمک‌ها به افغانستان است، زیرا بخش بزرگ این کمک‌ها نخست به بندر کراچی می‌رسد و سپس به افغانستان منتقل می‌شود. این مقام برنامه غذایی جهان افزوده که در حال حاضر جاده‌ها در پاکستان ویران شدند و این وضعیت انتقال کمک‌ها را خیلی مشکل کرده. به گفته او، برنامه غذایی جهان پارسال حدود 320,000 تن مواد غذایی را به افغانستان منتقل کرد، اما کرسکای هشدار داده که سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان برنامه‌های امسال را با موانع روبرو کرده است. رئیس عملیاتی برنامه غذایی جهان در پاکستان افزوده است محصولات امسال گندم در این کشور در مناطق نگهداری می‌شد که بخش بزرگ آن را سیلاب‌ها از بین برده است. در پاکستان از ماه جون امسال بارندگی های سنگین و پیهم آغاز شد که سیلاب های شدید را به امراه داشت. به گفته این مقام های پاکستانی در این سیلاب ها تا اکنون بیش از 1,200 تن جان باختند و بیش از 1,000,000 خانه ویران شدند. بخش بزرگ از زمین های زراعتی با محصولات آن زیر آب شده و وضعیت نگران کننده را به میان آورده است. سیلاب‌ها در افغانستان هم صدها قربانی یا زخمی بر جای گذاشته و زیان‌های زیاد را به مردم وارد کرده است. پیش از سیلاب‌ها هم مردم در افغانستان